بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدمه مباحث عدل و ظلم از منظر فقهی به ناچار پرداختیم به انظار فلسفی و مبنایی در حقیقت حسن قبح، ولو اینکه این بحث دور از مباحث فقهی است ولی تأثیر هم دارد که در آینده هم روشن خواهد شد که چگونه تأثیر داره این مبحث فلسفی و بنیادی. و البته پرداخت ما به این مبحث فلسفی و بنیادی در فلسفه اخلاق یک پرداخت سریع و نظره خاطفه است و لالا حوزه فلسفه اخلاق یک دانش بسیار گسترده و دامنه داری است. عرض کردیم در حقیقت حسن و قبح تا کنون 6 نظریه بود و ما همه اونها رو نقد کردیم، حتی نظریه ششم که کسانی از اصولین ما مثل صاحب کفایه بر اون تأکید داشتند، کسانی دیگری بر اون تأکید داشتند، در همین دوره هم آقای آملی این همین نظریه آخوند را یه تقریری میکنه و اونو میپذیره، ولی ما درش تردید داشتیم. تردید ما هم در اون نظریه لذت و علم یا کمال و نقص این بود که آیا حسن و قبح منتزع از اون التزاز و تعلم و از اون تناسب انسان با کمال و نقص، یا اینکه نه که اون حقیقت حسن و قبح در رتبه متقدمه و چون نظام وجودی انسانی نظام وجودی درستی است، اون ساحت علوی او ملتز میشه یا متعلم میشه، نه اینکه این التزاز و تعلم سازنده و منشأ انتزای حسن و قبح باشه. از این جهت علی‌رغم اینکه این نظریه قبلی هم قائلان بسیار دانه درشت و مهم می داشت، محل تردید و اشکال بود. نظریه هفتم، از اون میگذریم وارد نظریه هفتم میشیم. البته ما در هر یک از این نظریات گذشته هم جاهایی که دفاع بایستی ازش کرد دفاع میکردیم، بعضی از اشکالات را جواب میدادیم، ولی نهایتا در هر کدام ما به یک اشکال جدی برخوردیم که اون نظریه را نپذیرفتیم و کنار گذاشتیم. نظریه هفتم اونیست که مرحوم استاد علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمودن در اون جزوه فلسفه اخلاق و جای مختلف و متعدد دیگر هم به اون پرداختن. و اون نظریه این است که حسن و قبح یک عبارت است از ضرورت بالقیاس الالغیر، ضرورت بالقیاس میان افعال و رفتارها و اون غایاتی که برش مترتب میشه. این حقیقت حسن و قبحه. توضیح و شرح مسئله مستلزم این است که به چند نکته در اون تقریر اشاره بکنیم. یک نکته این که مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه در باب العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون نکته ای فرمودن که همون نکته مرحوم شهید صدر هم داره، و اون اینه که العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون این قضیه توتولوژیه، قضیه این همانیست و افاده هیچ چیزی و حقیقت یا مطلب جدیدی نمیکنه. یه وقتی هست که میگیم عرض شود که زید ایستاده، انسان مثلا در حال تحول یا انسان مراحل رشدش اینطوره، اینجا داریم گزاره میاریم که محمول ها عوارضی را بیان میکنه، یک حقایق منظمی به اون حقیقت اول اضافه میکنه در قالب اعراض یا انتزاعیات و امثال اینها. این نوع قضایاست که محمول بار جدید داره. اما یک نوع قضایا داریم که گاهی بهش میگن تحلیلی، گاهی میگن این همانی، تو تعابیر دیگه میگن توتولوژی، قضایایی است که محمول چیز جدیدی نیست، بلکه در دل موضوع نهفته است، منتها باز شده موضوعه، تحلیل موضوعه و هیچ چیز جدیدی رو افاده نمی کنه. تفاوتش در حد اجمال و تفصیله، مثل انسان حیوان ناطق. حالا در ذاتیات عیسی روجی که بیاید خیلی واضحه، یعنی جنس و فصل رو که بر نوع حمل می کنید، این جنس و فصل چیزی جز همون خود اون مفهوم نو نیست، الانسان حیوان ناطق، که از اون این بیاد بیرون و همون تحلیل اونه، چون بار جدیدی نداره. اینجور تحلیل شاید در غیر جنس و فصل هم جاری بشه، از جمله در جاهایی که به منزله جنس و فصله. یه جاهایی ما داریم که از لحاظ اصطلاحی اونجا نوع نمیگن، معقول اول و معقول ماهوی نیست که جنس و فصل داشته باشه، ولی در واقع اون هم یک تعریفی داره، تعریف را در حمل میکنیم بر معرف. این هم یه قضیه تحلیلیست که گاهی خیلی واضحه، گاهی هم با یه دقتهایی باید این محمول را از دل موضوع در آورد. در صورت مقصود ما در اینجا از قضیه تحلیلی قضیه ایست که محمول با تأملی در موضوع قابل استخراجه، هیچ استدلال بیرونی، مشاهده، برهان، هیچی نمیخواد. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز جدیدی نیاورده، همونی که تو موضوعه با یه مداقه اون رو استخراج کرده، باز کرده و بر موضوع هم کرده. مثال بارزش انسان حیوان ناطقه و امثال اینها. اونجایی که محمول جنس و فصل و ذاتیات موضوع یا به منزله ذاتیات، اونجایی که حالا جنس و فصل نیست ولی به منزله جنس و فصله، این قدر متیقن از قضایای تحلیلی است. یا حالا مفاهیم متناظر و امثال اینها، وقتی اونو دقت بکنی به اینا میرسی، این قدر متیقن قضایای تحلیلی است. حالا بحث‌های دیگری هم داره که اون رو نمیخوام اینجا بپردازیم، یعنی الان به اون نیاز نداریم. حالا در قضیه از العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون یک اختلاف تاریخی و جدی وجود داره و اون اینه که این العدل و حسنون یه قضیه این همانی توتولوژی و تحلیلی به معنایی است که گفتیم، یا اینکه این قضیه از این نوع نیست، محمول یک بار جدیدی داره، یه مفهومی داره که تو دل موضوع قرار نداره و از دل اون بیرون نیامده. این از اون بحثای خیلی جدیست که حالا بازم به تناسبای دیگه هم شاید در آینده بهش بپردازیم. کسانی معتقد به اون نظریه اولن، در حالی که شاید مشهور هم این نظریه دوم باشه، ولی صاحب نظرانی داریم که قائل به نظر اولن، یعنی میگن این قضیه تحلیلیه، این همانیه، توتولوژیه، چیزی جدیدی نداره. از جمله مرحوم شهید صدر، از جمله مرحوم آقای مصباح، اینا میگن که شما وقتی میگی العدل و حسنون، برین این حسنون تو خود عدل قرار داره، در مقام قضیه حقیقیه این محمول چیز جدیدی نیست. با این بیان که عدل یعنی چی؟ عدل یعنی مثلا حالا یکی از تعاریف جا افتادش، وضع و شیفی موضعه. وضع و شیفی موضعه، خب موضع شی چیه؟ اینکه وضع و شیفی موضعه، این وضع و شیفی موضعه عرض شود که این سؤال رو رویاروی ما قرار میده که موضع هر چیزی چیست؟ با جواب بدیم موضع هر چیزی موضع مناسب اونه. فی موضعه، یعنی فی موضع مناسب، معلومه دیگه، تو موضع یعنی موضع مناسب، جای متناسب و زیبنده اون. مناسب یعنی چی؟ یعنی این که بگیم این نیکوه برای اوه، شایسته است، شایسته اون نیکوییه. ولذا وقتی میگی وضع و شیفی موضعه، یعنی موضع المناسب، موضع المناسب یعنی موضع شایسته، شایسته یعنی همون حسن، نیکو. ولذا وقتی میگیم العدل و حسنون، شبیه اینه که میگیم الانسان ایوان ناته. البته این تحلیل گاهی خیلی دم دستیه، گاهی خیلی با دقت کرد و پیچ و خم میخوره، ولی نهایتا میبینید این مفهوم محمول تو خود موضوع هم هست. وضع و شیفی موضع المناسب تو خود این مفهوم موضوع حسن وجود داره، این و اون موضع تناسب داره، برای او نیکوست. خب نیکو که باشه دیگه معلومه حسن هم از دل اون اومده بیرون. اینو مرحوم شایسته دارن، آقای مطهری هم دارن، میگن این قضیه قضیه توتولوژیه. وضع و شیفی موضعه خود اون به اینه که یعنی چی برای او حسنه. اگر حسنی در اون هست میشه وضع و شیفی موضعه، اگر نیست خب هیچ. پس حسن اینجا در دل موضوع نهفته است. یه کمی دقت بکنید میبینید چی جدیدی نیست. بعد بخوای تطبیق بر موضوعات خارجی بکنی، خب حالا اون اول کلامه. این فعلا در مقام قضیه حقیقیه، این قضیه بار جدیدی را افاده نمی کنه. یک محمول نوعی را به شکل به زمیمه بیاد اضافه به موضوع بکنه، نه اینجور چیزی نیست.
وضع حسن حسن،
وضع حسن حسنه، بله وضع حسن حسنه، یه چیز خوب خوبه. منتها یه وقتی از توتولوژی ما اینقدر واضح میگیم موضوع خوب خوبه، این خیلی واضحه. یه وقتی از که پیچیدگی داره، وقتی تحلیل بکنیم و دقت بکنیم و واسطه ها رو در بیاریم، میبینیم که این حسن تو خود عدل نهفته است. اصلا عدل مفهومی نداره بدون حسن. عدل یعنی چیزی که حسنه، عدل یعنی کار خوب. خب کار خوب خوبه. عدل از شما سوال بکنن عدل چیه، یعنی میگید کار خوبه. همینجوری از شما سوال کنن عدل چیه، بخوایم عرفی خیلی جواب بدیم، میگن کار خوب. خب میگیم کار خوب معلومه خوبه. منتها علمیش که بکنیم میگیم وضع شیفی موضع المناسب، موضع مناسب هم ما را میرسونه به همون حسن و امثال اینها. این یک فرمایش ایشونه، الان ما نمیخوایم به این بپردازیم، ما به شکلی در آینده به این خواهیم پرداخت. شهید صدر هم همین رو میفرماد، ولذا میفرمان که شهید صدر اینجوری تعبیرشون اینه، شاید آقای مصباح دارن، میگن وقتی که شما میگه العدل و حسنون، این مفهومیست که عرض شود که داره اشاره میکنه به صدق، به احسان، به چی به چی، اینا همه تو این جمع شده داره. عدل عنوان مشیر به اونهاست و هیچ بار جدید و افاده جدیدی تو این قضیه نیست که بگیم برخلاف اونچه که مشهوره، میگن که ما یک قضیه، دو تا قضیه بسیار مهم حاکم بر قضایای حسن اخلاقی داریم و همه به این برمیگرده، العدل و حسنون برمیگرده. برخلاف اون میگه این قضیه تو خالیه، یه تحلیلیه فقط، فعلا چیزی درش نیست. این نظریست که آقای صدر دارن و آقای مصباح با یک هم اندکی تفاوتهایی که بین این نظریاته.
مثلا از صدق و حسنون که اون حالت توتولوژی
نه خیلی نداره، نه
خواه میگه حالا یه عنوانی که الان مدیر به این مصادیقه، اون خودش میشه، اون گزارش میشه توتولوژی.
حالا این همه یکی از بحثایی که روی این هست، باید روی این تأملی کرد، چون آقای مصباح زاره این نداره، آقای صد میگن که این یه عنوان مشیره، وقت عنوان مشیر آیا با این تحلیل جور در میاد و نمیاد، حالا جای خودش. بله
بزرگوار این در نفی ملاکیت شست و گفت برای نفی ملاکیت عقل عملی برای چه اینو میفرمان یا
به نحوی آقای مسواک که به نحوی همین استفاده میخواد بکنه، میخواد بگه ما یه قضیه بدیهی اونجوری نداریم. آقای مسواک رو بعد تکمیل هم میکنیم، یعنی به نحوی در این مقدمه میخوان بفرمان که ما تو قضایای اخلاق عملی قضیه بدیهی نداریم، برخلاف اون مشی که ما داشته میرفتیم جلو. این میخوام بگم ما قضیه بدیهیه نداری.
چیز چی میشه در کنار
حالا مثلا نظریات دیگه ادامه میدیم تو مقدمه. این حالا یه مقدمه بود که میخواد بگه که این قضایای بدیهی اینجوری ما نداریم، و مهمترین قضیه که خیلی اون رو بدیهی میدونن یه قضیه توخالیه تحلیلیه. این در اینجا بعد
صدا هستی، یعنی حسن اون فرمزن، یعنی حسن تمام فعل خوب خوبه اینجوری میگه.
آره آره فعل خوب خوب است.
با این کی میگه فعل خوب خوب است؟ رو خودش کی اینو میگه؟ یعنی از کجا داریم میگیم اینو؟ از یه جایی داریم درک میکنیم یعنی فعل خوب خوبه،
یعنی فرض گرفتیم خوبی حالا هرچه هست، منتها محمول ما اینجا چیزی جدیدی بر اون حمله میکنه.
خب این که خوب، اون چیزی که خوبه رو من دارم حکم
میکنم، میگه این عدل این نی، یعنی تو عدل یه مفهومی که حسن توش نباشه تعریف داشته باشی، بعد بگید این فعل عدله که در اون حسن نیست. من میگم بدیهیاً حسن بر او سوار میشه، میگه نه این بداهت قضیه به خاطر توتولوژی بودنشه، ولذا یک امر بدیهی ندارید شما. این آقای مصباح تأکید داره
نظری
و استدلال باید استدلالی براش بده کرد، فرمولی براش بده کرد. این جنبه سلبیه. ایشون میگه چیز بدیهی ما در اینجا نداریم که بگیم چطور استحاله اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، الکل اعظم و من الجز و امثال اینها منظومه ای از قضایای بدیهی تشکیل میده که اونا توتولوژی نیست، واقعا قضایای با بار جدید است، یعنی محمول بار جدیدی بر موضوع داره و واضح و آشکارم هست و بنیاد علم بشره. میگه در علوم عملی ما اینجور چیزی نداریم. برای اینکه اینو اثبات بکنه چسبیدن به این جمله های خیلی واضحه، یعنی العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، میگن اینا هیچ بداهتی درش نیست، بداهت به اون معنای اونجوری نیست، بداهتش به خاطر توتولوژی بودن و این همانیشه، ولذا اینو به شوری بذاری کنار. خب حالا رکن دوم نظریهشون اینه که خب حالا حسن و خوب از کجا پیدا میشه. اینجا هم نکته دومی هم که باید اینجا بهش توجه کرد اینه که حسن و خوب در نگاه ایشون یک مفهومی است و از مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی است که از یک چیزی انتزاع میشه. حسن و خوب یک پدیده جوهری یا عرضی که ما به ازا داشته باشه نیست، بلکه حسن و خوب مثل امکان و وجود اینا منتزعه از واقعیات میشه و عرض شود که نه معقول اول است نه از اعتباریات معنای خاص بیپایه است، بلکه معقول ثانی فلسفی است. این هم حالای نکته ای که تون رده بندی مفاهیم ما میگیم مفاهیم حقیقی داریم و غیر حقیقی، این تقسیم اول. حقیقی هم میگیم ماهوی داریم و غیر ماهوی، غیر ماهوی هم میشه فلسفی و منطقی. این تقسیم مفاهیم اینطوره، هر مفهومی یا حکایت از یک واقعیتی میکنه یا حکایت از قرارداد میکنه، فقط این دومی میشه اعتباری معنای خاص و غیر حقیقی و غیر واقعی. اولی میشه مفهوم واقعی، مفهوم واقعی هم تقسیم میشه در تقسیم ثانوی به مفهوم ماهوی، یعنی اونی که ما به ازا داره با همون تشریحی که در فلسفه ملاحظه کردید میشه مفاهیم ماهوی. اونی که ما به ازا نداره منشأ انتزاع داره، اونم دو قسم فلسفی و منطقی میشه. فلسفیش مثل امکان و وجوب و امثال اینها، منطقی هم مثل نوع و جنس و مفاهیم نوعیت و جنسیت و امثال اینها. ایشون حسن و قبح را از همون مفاهیم واقعی ولی نوع معقول ثانی، اونم معقول ثانی فلسفی میدونه. مثل وجوب، مثل امکان که از جایی ما انتزاع میکنیم، واقعا ریشه در عالم واقع داره، به اراده من، به جعل من، به خواست من وابسته نیست، من بخوام یا نخوام موجود یا واجبه یا ممکن. ولی در این حال ماهوی هم به اون معنا نیست، مثل انسان و حیوان نیست. اینم نکته دومی که تو مقدمه توجه داشته باشید. حالا با اینها میرسیم به مطلب سوم. ایشون میفرماد که ما این حسن و قبح را از چی انتظار میکنیم؟ حسن و قبح را از رابطه افعال ما با غایات انتظار میکنیم. این همون بهش میگن ضرورت بالقیاس، چون سه تا نوع ضرورت در فلسفه گفته شده: ضرورت به ذات، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس. ضرورت بالقیاس معناش اینه که این و آن با هم یک تلازمی دارن، اگر اون باشه اینم هست، این باشه اونم هست، این تلازمی که بین اینا وجود داره. اینجاست که ایشون بفرماد که افعال ما با یک غایاتی در ارتباطه. اگر این افعال مثلا بگی قرب الهی یا کمال انسانی، عالم شدن، افعالی که با عالم بودن یا با قرب الهی تناسب داره، اینا باش میگیم حسن داره، حسن ها. حسن انتزاع میشه از اون رابطه تلازمی واقعی که میان مقدمه و ذل مقدمه هست. تعبیر خیلی ساده، مقدمه و ذل مقدمه، افعال و غایاتی که بر اون مترتب میشه. و این بین مقدم و ذل مقدمه نسبتی است و میان افعال و غایات و اهداف مترتب بر اون یک تناسبی است. اگر اون غایت یک چیز درستی باشه، اون وقت این میشه افعال، میشه حسن. قرب الهی که امر درستی است طبق اون نظامی که ما از فلسفی میگیم، یک امر درست واقعی فلسفی است، درستی فلسفی داره. یعنی میگه انسان در اون قله کمال انسان قرب الهی است. اون واقعیت فلسفی او میگه عرض شود که هر چه با اون ارتباط داشته باشه میشه حسن، تلاعم داشته باشه، تناسب داشته باشه، مقدمه اون باشه. ضرورت به قیاسه دیگه. بله؟ قرب، قرب یک واقعیت ممتازی است در عالم، هر چی با اون ربط پیدا بکنه میشه حسن. حالا بریم جلو شاید خیلی سخته که بگیم که نظریه شخصیت مثل آقای مصباح نهایتا یه چیزی اونجوری در میاد از آب.
اگه معقول ثانی میدونن یعنی واقعیت
متعالی. حالا بریم، حالا به این سادگی که ایشون میگه اشاره نه، ولی حالا بریم جلو عرض شود که پس حسن و قبح معقول ثانی فلسفی است که منتزع است از ضرورت بالقیاس میان مقدمات و اون غایات مترتبه بر اون. اگر اون غایات از یک حسن فلسفی برخوردار باشه، اون وقت اونی که در مسیر اون هست میشه حسن. اگر نه، یه قبحی داشته باشه، قبح فلسفی یا نه اخلاقی، اون وقت این میشه چی؟ میشه قبیح. برای اینکه اگه بگیم حسن و خوب تو اونه که اون وقت
همون دور
یعنی حل نشد مسئله. یعنی فلسفه میگه اون وجود محض، هرچی وجود بیشتر داشته باشه خیره. شبیه اونی که آخوندم تو اون کمال میگفت دیگه، خیر و شر، خیر و شر فلسفی. اونی که خیر بیشتر داره اون میشه اون غایت، اون چه که در مسیر او قرار بگیره میشه حسن، اون اونی که در مسیر اون نباشه یا در خلاف اون باشه میشه قبیح.
این ادراکه یا حکمه؟ ادراک میکنه ضرورت رو،
یا
داره میگه باید
این هر دوش هست. ادراک این حکم میکنه، حکم اینه، میگه من وقتی میگم که صدق حسن است، حسن صدق یعنی این که این مقدمه است برای اون کمال مطلوب، یعنی مقدمه است برای اون کمال مطلوب. کمال مطلوب هم نه مطلوب فلسفی میگیری، این تقریر فرمایش ایشونه و در چهره اول این نظریه داره به حسن و قبح خیلی بها میده، برای اینکه میگه این معقول ثانی فلسفی است، ریشه در واقعیت خارجی داره. واقعیت خارجی هم یعنی زنجیری که مقدمه را به ذل مقدمه گره میزنه. واقعا این دیگه به خاص من و شما نیست، به قرار من و شما نیست، برخی از افعال مقدمه اونه، بعضی نیست. این مقدمیت که به قرار ما نیست، مقدمیت واقعیت خارجی است و همون منشأ انتزاع حسن و قبح.
اگه حکم باشه قوامش به منه، یعنی من دارم درک دارم حکم میکنم اینجا باید وجود داره.
بابا حکمی که قوامش به منه، همه احکام در قضایای واقعی یک منشه انتظاری داره. نه، من وقتی میگم که میگیم که انسان ظاهر کن، این حکمه، ولی بالاخره یه منشه خارجی داره. یه وقتی میگیم که بله
فقط حکایت،
یه وقتی میگیم این زوج اوست، زوج منه، یا این ملک اوست، این واقعیتش به قرار منه، ولی یه وقتی میگیم که این برادر اوست،
این
هم حکایت که همه خبرهای حکایته. خب این محکیش چیه؟
یه معقول ثانی فقط داره یه چیز بیرون میگیره، خودش هیچ کاره است.
خب برای
اما اگه بخوام حکم کنم من کاره ایم.
خب بله، اونجا انشاء میکنه، اینجا انشاء نمیکنه دیگه.
حکم میدونه یا داره انشاء انتظار میدونه؟
نه انتظار دیگه، حکم نمیکنه،
واقعیتی نداره.
ای بابا انتظار میکنه، یعنی واقعیت رو داره حکایت میکنه. وقتی میگید که عرض شود عالم فقیر الله یا معلوله، این چیه؟
یه ادراکی، یه
چیزی واقعیتی دارم. محکیش چیه؟ فقر وجودی یا معلولیت اینه. اینجا محکیه این اینه که این مقدمه اونه، این مقدمه اونه که این
باید و نباید دیگه
نیست. حالا اصلا ما کار به باید و نباید نداریم، حالا اونا هم خیلی بحث داره دیگه، آیا باید و نباید هم حسن و قومه یا جداست. ما الان ببینید اصل بحثمون راجع به حسن و قومه، ما اصلا به باید و نبایدی هم خیلی نپرداختیم. ما اصل بحثمونی که حسن و قوم تو عالم به اعتبار به واقعیت تابع اراده شارع، تابع قانون، تابع مساله اجتماعی است، تابع اون التزاز و تعلم، یا اینکه نه این میگه که تابعی از اونه، یعنی محکیش اون رابطه واقعی بین مقدم و ذل مقدمه است. این رابطه است که حسن و قوم ایجاد کرده. اینم چیزی نیست که عقل بدیهی باشه. ما باید ببینیم اون غایت مطلوب، اون امر خیر فلسفی رو پیدا کنیم، هرچی با اون ربط داره میشه حسن، هرچی در جهت مخالف اونه میشه قبیح. این فرمایشی که ایشون در اینجا فرمودن، حالا بررسیش دیگه.
اللهم